صحنه رو تصور کن. استودیوی برادران وارنر، نورهای خیره کننده و ایلان ماسک با همون اعتماد به نفس معروفش روی صحنه است. داره از سایبر کپ رو نمایی میکنه، یه خودروی عجیب و غریب آینده نگارانه بدون فرمون، بدون پدال. ولی چیزی که نفس همه رو تو سینه حبس میکنه تصویر پس زمین است. یه شهر غبارآلود غرق در نور نارنجی وهم‌آلود، فضایی که برای هر کسی که فیلم بلید رانر 2049 رو دیده باشه خب مثل یه خاطره آشناست. و این دقیقا لحظه ایه که یه رونمایی خودرو تبدیل میشه به صحنه اول یه درگیری. یه درگیری بین یکی از بزرگترین شرکت‌های فناوری دنیا و یه غول هالیوودی.
و این درگیری فقط سر یه عکس پس‌زمینه نیست اصلا. بر اساس منابعی که شما در اختیارمون گذاشتی، ما داریم به پرونده این نگاه میکنیم که میتونه قوانین بازی رو برای همیشه عوض کنه. شرکت الکان انترتینمنت که مالک تمام و کمال دنیای بلید رانر هست، یه شکایتنامه تنظیم کرده که نه فقط تسلا بلکه کل دنیای هوش مصنوعی رو هدف گرفته.
پس هدف ما امروز اینه که با همین قضیه رو بشکافیم. می‌خوایم بفهمیم این فقط یه دعوای حقوقی ساده است سر چند تا عکس، یا داریم به یه نقطه عطف نگاه می‌کنیم. نقطه‌ای که توش قانون کپی رایت، هوش مصنوعی و آینده خلاقیت به هم می‌رسن. این پرونده میتونه تعریف اصالت رو تو دنیای دیجیتال بازنویسی کنه. خب بیا از اول شروع کنیم. ریشه های این دعوا دقیقا از کجا آب میخوره؟
ریشه هاش برمیگرده به چند ساعت قبل از همون مراسم رونمایی. طبق اسناداتی که توی منابع بهش اشاره شده، تیم تسلا لحظه آخر با شرکت الکون تماس میگیره. درخواستشون هم خیلی ساده است. میشه از چند تا تصویر فیلم شما تو مراسممون استفاده کنیم؟
فقط پول نبوده. گفتن نمیخوان برند هنری و دقیقشون با مغازه خوب قطفی ساز و جنجالی ایلان ماسک گره بخوره. این خودش یه بیانیه خیلی قویه. برای اکثر شرکت‌ها داستان همینجا تموم میشد. ولی خب ما داریم در مورد ایلان ماسک حرف میزنیم.
دقیقاً. و اینجاست که ماسک یه راه حل دیگه پیدا میکنه. راه حلی که عملاً یه جعبه پاندورای حقوقی و تکنولوژیک رو باز میکنه. بر اساس ادعای خیلی سنگین الکون، ماسک به تیمش دستور میده که به جای استفاده از تصاویر اصلی، با استفاده از هوش مصنوعی دقیقاً همون فضا و اتمسفر رو بازسازی کنن. این حرکت مسئله رو از یه اختلاف ساده سر لایسنس به یه پرونده حقوقی بی سابقه تبدیل کرد.
خب بیا بریم سراغ شباهت‌ها. چون فقط پس زمینه نیست که. خود طراحی سایبر تراک انگار از دل فیلم بلید رانر بیرون اومده. اون درهای پروانه‌ای، بدنه کشیده و فلزی، خیلی شبیه خودروی معروف اسپینر تو فیلمه. من باید اینجا یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. تسلا نمیتونه ادعا کنه که کل برندش بر اساس یه زیبایی شناسی آینده نگرانه ساخته شده. یعنی هر شی آینده نگرانه و دیستوپیایی ناخودآگاه شبیه بلید رانر نمیشه؟ مرز بین ادای احترام به یه ژانر و سرقت یه مالکیت فکری خاص کجاست؟
این دقیقا همون سوالیه که وکلای تسلا تو دادگاه میپرسن. ولی نکته جذاب شکایتنامه اینه که فراتر از این الهام ظاهری میره. منابعی که بررسی کردیم به یه مفهوم خیلی جالب اشاره میکنن که الکون مطرح کرده. مهندسی معکوس هنری.
مهندسی معکوس هنری. این دیگه چه اصطلاحیه؟ به نظر خیلی سنگین میاد. یعنی چی دقیقا؟
بذار سادش کنم. فرض کن یه نقاش یه سبک منحصر به فرد داره. حالا من به جای کپی کردن خود نقاشی، بیام رنگایی که استفاده کرده، نوع حرکت قلمش و بافت بومش رو تحلیل کنم و بعد از یه ربات بخوام با همون مشخصات دقیق یه نقاشی جدید بکشه. این دیگه الهام نیست، این رمزگشایی و بازتولید دی ان ای هنری اون اثره. وکلای الکون ادعا میکنن که پالت رنگی استفاده شده تو ارائه تسلا فقط شبیه فیلم نیست، بلکه دقیقاً از همون کدهای رنگی هگزادسیمال استفاده میکنه که راجر دیکنز، فیلمبردار افسانه‌ای بلید رانر، برای خلق اون فضاهای نارنجی و غبارآلود به کار برده.
وایسا ببینم، یعنی میگی اونها ادعا میکنن که تسلا نه تنها حال و هوا، بلکه کدای دیجیتال دقیق رنگارم کپی کرده؟ این ادعای خیلی بزرگیه. چطور میخوان اینو تو دادگاه ثابت کنن؟
اینجاست که قضیه پیچیده میشه. اثباتش سخته ولی غیر ممکن نیست. متخصصان تحلیل بصری میتونن فریم به فریم این دوتا رو مقایسه کنن. اما حتی اگه نتونن کپی دقیق کدها رو ثابت کنن، نفس این ادعا دادگاه رو مجبور میکنه به این سوال جواب بده. آیا سبک و اتمسفر هم میتونن تحت قانون کپی رایت محافظت بشن؟ این یه اقدام کاملا حساب شده است برای اینکه هویت کول و آینده نگرانه بلید رانر رو قرض بگیرن بدون اینکه هزینه‌ای براش پرداخت کنن.
و اینجا پای هوش مصنوعی به وسط میاد. سب کن، یعنی الکن داره از خود الگوریتم شکایت میکنه یا از کسی که اون پرامپت رو نوشته؟ این به نظر یه قلمروی حقوقی کاملا جدیده. من دارم سعی میکنم بفهمم اینجا دقیقا متهم کیه.
این ناورانه ترین و البته خب ترسناک ترین بخش شکایته. الکن میگه ماسک مشخصا به تیمش دستور داده از هوش مصنوعی مولد برای تولید تصاویری به شدت الهام گرفته از بلید رانر استفاده کنن. استدلال حقوقیشون اینه: شما میدونستید که اجازه استفاده از اثر اصلی رو ندارید، پس آگاهانه از یه ابزار تکنولوژیک برای دور زدن قانون استفاده کردید. اینجا دیگه هوش مصنوعی فقط یه ابزار نیست، بلکه به نوعی آلت جرم محسوب میشه.
پس اونها دارن میگن سبک هنری و شناخت برند هم بخشی از دارایی معنوی و کپی رایت هستن. این میتونه کل بازی رو عوض کنه. اگه این استدلال تو دادگاه قبول بشه، دیگه نمیتونی به میدجرنی بگی یه عکس به سبک ون گوگ برام بکش و ازش برای جلد کتابت استفاده کنی.
دقیقاً. اگه یه شرکت بتونه با هوش مصنوعی سبک بصری یه فیلم، صدای یه خواننده یا حتی سبک نوشتری یه نویسنده رو کپی کنه و ازش برای مقاصد تجاری استفاده کنه، عملاً کل صنعت خلاقیت به خطر میفته. این پرونده میتونه به اولین حکم تاریخی علیه یه چیزی تبدیل بشه که منابع اون رو جعل سبک توسط هوش مصنوعی مینامن. این خیلی فراتر از یه دعوای ساده است.
و یه نکته فنی هم اینجا هست که قضیه رو پیچیده تر میکنه. این مدل‌های هوش مصنوعی مثل میدجورنی یا دال‌ای روی میلیاردها عکس و متن از اینترنت آموزش دیدن، درسته؟ این داده ها طبیعتاً شامل میلیون ها فریم از فیلم هایی مثل بلید رانر هم میشه. اگه شما هم از این ابزارها استفاده کرده باشید، میدونید که وقتی ازش میخواید تصویری شبیه بلید رانر بسازه، اون داره از یه حافظه بصری استفاده میکنه که از قبل با داده های دارای کپی رایت پر شده.
این مدل ها میگن ما فقط الگوها رو یاد میگیریم، نه خود تصاویر رو. اما الکون و خیلی های دیگه میگن این یه جور مغلطه است. شما نمیتونید بدون دیدن میلیون ها عکس از گربه یاد بگیرید گربه بکشید. این مدل ها هم بدون دیدن و تحلیل آثار دارای کپی رایت نمیتونن به سبک اونها خروجی بدن.
پس این سوال مهم برای شما که دارید به ما گوش میدید پیش میاد. آیا شرکت‌های فناوری باید برای داده‌هایی که هوش مصنوعیشون روی اون آموزش دیده هم پول پرداخت کنن؟ این یه چالش اخلاقی و حقوقی غول‌آسا برای کل صنعت AI هست. و طعن‌آمیز اینجاست که ایلان ماسک که خودش از بنیانگذاران OpenAI بوده، حالا انگار تو چاله افتاده که خودش تو کندنش نقش داشته.
و اگه این پرونده رو تو مقیاس بزرگتر ببینیم، اهمیتش چند برابر میشه. این پرونده فقط درباره تسلا و بلید رانر نیست. اگه تسلا تو این دادگاه برنده بشه، عملاً چراغ سبزی به همه شرکت‌ها نشون داده میشه. یعنی میتونید سبک هنری هر اثری رو با هوش مصنوعی کپی برداری کنید و هیچ قانونی هم جلودارتون نباشه. تصور کن یه برند فست فشن بتونه کل زیبایی شناسی کالکشن جدید یه طراح بزرگ رو از روی چند تا عکس لو رفته مهندسی معکوس هنری کنه و به هوش مصنوعی بگه 1000 تا طرح مشابه در عرض چند ساعت تولید کنه. این دادگاه فقط برای محافظت از یه فیلم نیست، بلکه جنگ بر سر تعریف خود هویت برند در عصر هوش مصنوعیه.
و از اون طرف اگه الکلون برنده بشه چی؟
اون وقت مرزهای استفاده از هوش مصنوعی تو تبلیغات و بازاریابی خیلی محدودتر و مشخصتر میشه. شرکت‌ها مجبور میشن خیلی بیشتر مراقب باشن که خروجی‌های AI اونها چقدر با آثار موجود شبیه. به همین دلیله که منابع میگن شرکت‌های بزرگی مثل گوگل، متا و اپل که همشون دارن روی مدل‌های هوش مصنوعی مولد سرمایه‌گذاری‌های میلیارد دلاری می‌کنن، با دقت و نگرانی نتایج این دادگاه رو دنبال می‌کنن. نتیجه این پرونده می‌تونه روی نقشه‌رای محصولات و آینده همشون تأثیر بذاره.
و این ماجرا یه بعد دیگه هم داره که به آینده خود صنعت خودروسازی گره خورده. خودروها دیگه فقط وسیله نقلیه نیستن. دارن تبدیل میشن به محیط سرگرمی یا به قول خودشون an entertainment environment. با فراگیر شدن خودروهای خودران شما داخل ماشین فیلم میبینید، بازی میکنید، به محتوا نیاز دارید. ایلان ماسک برای موفقیت سایبر تراک به محتوای جذاب هالیوود نیاز داره. این درگیری میتونه تسلا رو توی انزوای هنری قرار بده.
این یه خودزنی استراتژیک بالقوه است. وقتی یه استودیوی بزرگ مثل الکون اینطوری علنن علیه شما موزه میگیره، استودیوهای دیگه مثل دیزنی یا نتفلیکس هم برای همکاری با شما متردد میشن. هیچ کس نمیخواد با برندی کار کنه که به سرقت مالکیت معنوی متهمه. این میتونه دسترسی تسلا به محتوای سرگرمی درجه یک رو برای سیستم‌های داخل خودروهاش خیلی سخت کنه.
واکنش‌های جهانی هم به این ماجرا خیلی جالبه. طرفدارای تسلا تو شبکه‌های اجتماعی معتقدن این شکایت فقط تلاشیه برای پول گرفتن از ماسک. استدلالشون اینه که سایبرپانک یه سبک عمومیه و کسی مالک اون نیست. اما اینجا یه سوال پیش میاد. آیا خود فرهنگ سایبرپانک ذاتاً اهل کپی و ریمیکس و الهام گرفتن نیست؟ یعنی یه جورایی ماسک و تیمش نمیتونن بگن ما فقط داشتیم تو این فرهنگ مشارکت می‌کردیم، نه دزدی؟
این دقیقاً قلب پارادوکس فرهنگیه. بله، سایبرپانک همیشه در مورد ریمیکس و وام گرفتن بوده، اما یه تفاوت اساسی وجود داره. این ژانر از ابتدا در مورد مبارزه با ابرشرکت‌های فاسد و قدرتمند بوده، در مورد هکرهایی که علیه سیستم قیام می‌کنن. حالا ایلان ماسک که برای خیلی‌ها نماد یک ابرشرکت مدرن و قدرتمنده، داره نمادهای همین سبک ضد شرکتی رو میبلعه و ازش برای فروش محصول چند صد هزار دلاری خودش استفاده می‌کنه. این حرکت از نظر خیلی از طرفداران قدیمی این ژانر یه جور خیانت به روح اصلی فرهنگ سایبرپانک.
جالبه، یعنی یه ابرشرکت داره از یه زیبایی شناسی ضد شرکتی برای تبلیغ خودش استفاده میکنه. این موضوع حتی تو منابعی که بررسی کردیم به بحث‌های داغ تو جوامع گیمرها و علاقه‌مندان به تکنولوژی تو خاورمیانه و حتی ایران هم اشاره کرده. بحث سر اخلاق در هوش مصنوعی و اینکه آیا این ابزارها دارن خلاقیت رو دموکراتیک می‌کنن یا فقط به قدرتمندا اجازه میدن راحت‌تر کپی کنن.
دقیقاً. در طرف مقابل هم هنرمندان و کارگردانایی مثل دونی ویلنوف، کارگردان خود بلید رانر 2049، به شدت از اصالت آثارشون دفاع میکنن. از نگاه اونها این فقط یه مسئله حقوقی نیست، یه مسئله اخلاقی هم هست. اجازه دادن به ماسک برای استفاده از این تصاویر به نوعی تایید شخصیت و رفتارهای جنجالی اونه، چیزی که اونها نمیخوان بخشی از اون باشند.
و خب نباید از پیامدهای کاملا واقعی و اقتصادی این ماجرا برای تسلا غافل شد. فرض کنیم تسلا این دادگاه رو ببازه. چه اتفاقی میفته؟
یه شکست تو دادگاه فقط به معنای پرداخت جریمه‌های سنگین مالی نیست، که البته میتونه میلیون‌ها دلار باشه. بدتر از اون دادگاه میتونه دستور توقف استفاده از تمام مواد تبلیغاتی مرتبط با سایبر تراک رو صادر کنه، یعنی تسلا مجبور میشه کل کمپین بازاریابیش رو از اول طراحی کنه. این نه تنها هزینه بره، بلکه به وجهه برند ضربه میزنه و میتونه عرضه خودرو رو با تأخیر مواجه کنه.
و طبیعتاً چنین خبری میتونه به ارزش سهام شرکت هم ضربه بزنه. سرمایه‌گذاران از بی‌ثباتی و ریسک‌های حقوقی متنفرن. یه پرونده باخت در این سطح میتونه نشونه‌ای از مدیریت ضعیف و بی‌توجهی به قوانین تلقی بشه و اونا رو نگران کنه.
کاملاً درسته. پس در نهایت پرونده بلید رانر علیه تسلا چیزی فراتر از یه دعوای حقوقیه. این یه نقطه عطفیه که به ما نشون میده در سال 2026 با وجود تمام پیشرفت‌های شگفت‌انگیز هوش مصنوعی، مفاهیمی مثل ایده و خلاقیت انسانی هنوز ارزشمند هستن و قانون هنوز از اونها محافظت میکنه. این پرونده داره به ما یادآوری میکنه که حتی قدرتمندترین افراد و شرکت‌ها هم نمیتونن فراتر از قانون عمل کنن.
دقیقاً، و به نظرم این پرونده یه درس مهم برای هر کارآفرین، استارتاپ یا حتی شما که تولید کننده محتوا هستید داره. اینکه الهام گرفتن زیبا و ضروریه، ولی سرقت دیجیتال حتی با ابزارهای پیشرفته و جدید همیشه عواقب داره. آینده متعلق به کسانی نیست که صرفاً با هوش مصنوعی کپی می‌کنن،
بلکه متعلق به کسانیه که از این ابزارها برای خلق چیزهای واقعاً جدید استفاده میکنن.
و در پایان یه سوال برای شما باقی میذاریم تا بهش فکر کنید. منابعی که بررسی کردیم به این موضوع اشاره میکنن که قانون استفاده منصفانه یا فر یوز همیشه یه سپر دفاعی تو چنین مواردی بوده. شرکت ها میتونن ادعا کنن که از یه اثر برای نقد، طنز یا ادای احترام استفاده کردن. اما وقتی یه هوش مصنوعی که ذاتاً و اساساً یک ماشین کپی برداری و تقلیده این کار را انجام میده، آیا مفهوم استفاده منصفانه هنوز معنایی داره؟
سوال خیلی خوبیه. آیا میشه از ماشینی که برای تقلید ساخته شده انتظار ادای احترام هنری داشت؟ یا هر کاری که میکنه ذاتاً یک کپی برداری پیچیده است؟ مرز بین این دو واقعاً کجاست؟ و شاید مهمتر از اون، چه کسی باید این مرز رو تعیین کنه؟ مهندس‌ها، وکلا یا هنرمندا؟ این سوالیه که دادگاه تسلا و بلید رانر باید بهش جواب بده و جوابش آینده همه ما رو شکل میده.